الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. یکی از مسائلی که در زمان ابوبکر صدیق مطرح شده بحث میراث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. خب هر شخصی وقتی از دنیا میره و اموالی را از خودش به جا میذاره، به طبع اون اموال به وراثش میرسه. این دستور دین خداست و آیات زیادی هم در قرآن وجود داره در مورد میراث و چگونگی تقسیمش. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم غیر از این که پیغمبر بود، خب شوهری برای زنها بود، پدری برای بچه ها بود، خانواده داشت و بعد از خودش هم وارثانی به جا گذاشت و وراثش به مثل مابقی مردم خواهان شدن که میراثشون رو بگیرن. و کسی که ولی امر هست الان، ابوبکر صدیق رضی الله عنه، پیش ایشون مراجعه کردن و خواهان میراثشون شدن. خب ما مسئله رو باید این مقدار بر بگردیم، یک سری مباحث مقدماتی هست با اون هم توجه بکنیم تا ادامه مبحث از اینجا بعد پیش بریم. هر شخصی وقتی مالی، سرمایه، پولی به دست میاره براش تلاش میکنه. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. مردان نصیبی دارن، بهره‌ای دارن از اون چی که تلاش میکنن براش. زنها هم بهره دارن، یعنی صاحب پول و سرمایه میشن از اون چی که براش تلاش کردن. این اصل به دست آوردن پوله: تلاش، کار، فعالیت، کوشش و پول به دست آوردن. یعنی اصلی ترین مورد در کسب دارایی کار و تلاش هست که قرآن اسمش گذاشته کسب. کسب هم با تلاش و کوشش و کار کردن حاصل میشه. بعضی از مردم هستن که نمیتونن کار بکنن، نه این که توانای جسمی ندارن. اونایی که توانای جسمی ندارن، آیات دیگه براشون میاد به عنوان فقیر یا مسکین و بهشون کمک میشه. بعضی از مردم از نظر جسمی هیچ مشکلی ندارن با بقیه انسان ها، اما یک سری مسئولیت هایی بهشون سپرده میشه که نمیتونن کار بکنن، یعنی وقتشون دیگه اجازه نمیده کار بکنن تا پول به دست بیارن. خود ابوبکر صدیق رضی الله عنه یکی از اونها بود. تا وقتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حیات بودن، خودش به عنوان یک تاجر کار میکرد، واردات داشت، صادرات داشت و کارهای اقتصادی میکرد و درآمد خیلی خوبی هم داشت. همونطور عثمان ذوالنورین هم به همین شکل، و بالاخره کسی بیکار نبود. کار در اسلام، کار به عنوان یکی از چی بگیم حالا مشهور به نام عبادت، واقعا همین جوره. کار عبادته، چون کار کردن و فعالیت کردن و پول به دست آوردن سبب قوام زندگی میشه و بیکاری در اسلام ممنوعه، ذم شده. و کسی اگر حتی نمیتونه بنابر اون استعدادی که داره شغل مناسبش، مناسب خودش به دست بیاره، در اسلام بهش توصیه شده که اون رو اونجا رو رها بکنه و مسافرت بکنه، بره جایی که بتونه از استعدادش پول به دست بیاره و به عنوان اصطلاح ضربن فی الارض در قرآن بهش اشاره شده، ضرب در زمین، و باید شهرشو رها بکنه. اون روستا یه ذره اونورتر، اگر نشد اونجایی که 10 کیلومتر ازش فاصله داره، نشد 100 کیلومتر، و چه بسا اینکه اصلا شهر خودش رو ول بکنه و بره در شهرهای دوردست، اونجایی که جا برای کار و کوشش براش هست، و اگر نیست چه بسا هم لازم باشه مسافرت بکنه خارج از محدوده خودش و کشور خودش. و همونطوری که الان مشاهده میشه از جاهای مختلف، کشورهای مختلف، شخص داره مسافرت میکنه که پول به دست بیاره، و این خیلی هم خوب و مناسب هست و این طرح دین اسلام است برای کار و فعالیت. چون هر کسی در جایی که نشسته، در محل زندگیش، ممکنه نتونه بنابر استعدادش کسب درآمد بکنه. خب ابوبکر صدیق تاجر بود، کار میکرد، واردات و صادرات و خیلی مسافرت ها و بالاخره برای خودش کارگرانی داشت. و وقتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از دنیا رفت، کارش رو ادامه داد عادی مثل همیشه. دیدن که اینجور که نمیشه، همچه مسئولیت به این مهمی خلیفه پیغمبر هست، ولی خیلی وقتا، خیلی روزها در هفته، در ماه ایشون باید بره جایی سفر بکنه و مشغول درآمد و سرمایه خودشه. جلسه گرفتن اصحاب، سیدنا علی رضی الله عنه، عمر، و جلسه گرفتن و بهش گفتن که تو دیگه الان موقعیت طوری شده که نمیتونی برای خودت کار بکنی، وقت دیگه ما شده مال مسلمان ها. و چه اندازه کار میکرد، یعنی خرج و مخارج خانواده چقدره، از بیت المال برداشت بکن و وقت دیگه برای کار شخصی مذار، کل وقتت و انرژی و استعدادت بذار برای امور امت، اما خرج داری خرجتو از بیت المال. و مصوب کردن خب به اندازه در حالت عادی چقدر میشه مخارج خانواده ابوبکر یا خاندان ابوبکر، مشخص کردن و تصویب کردن که حق داره این قدر در ماه یا در سال برداشت بکنن. و خود ابوبکر هم میگفت که لقد علم قومی ان حرفتی لم تكن تعجز عن معونت اهلی، همه میدونن که من شغلم طوری نبوده که من عاجز بشم از درآمد خرجی اهلم، درآمدم اونقدر نباشه که نتونم خرجی خاندانم بدم، نه، همیشه من درآمدم خیلی خوب بوده، شغلی که داشتم و خرجی خاندانم به راحتی میدادم و پولدار بودم. اما الان و شغلت به امر المسلمین، و الان مشغول به امر مسلمین شدن، پس شما که حالا تصویب کردید، حالا از حالا به بعد آل ابوبکر از این مال میخورن، از بیت المال میخورن. خود پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میدونید دیگه وقتی ازدواج کرد، قبل از ازدواج با خدیجه، در مال اموالی که خدیجه داشت کار میکرد و خودش میرفت میخرید میفروخت به شام، به یمن، سفرهای تابستانه زمستانه، به مثل بقیه قریش، لیلاف قریش، ایلاف هم رحلت از شتای و صیف، این رو داشت و کار میکرد در سرمایه خدیجه و پول هم گفتی هم به دست می آورد. و از صداقتش بود که خدیجه خواهان ازدواج با رسول الله صلی الله علیه وسلم شد. و وقتی که رسول الله پیغمبر شد، دیگه اون وقت نداره که بره به یمن سفر بکنه یا بره به شام سفر بکنه که پول به دست بیاره. تا وقتی که پولی نبود با فقر زندگی میکرد، چه بسا ماه طول میکشید و اصلا شعلهی زیر دیگ روشن نمیشد، چیزی نبود که پخت بکنن. و وقتی که وضع مسلمان ها خوب شد، بیت المال به حساب پولی آمد و به مدینه، اون موقع پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم مخارج همسرانش رو از اون پول بیت المال تأمین میکرد. خب ایشون هم به مثل باقی مردها خرج داره و مخارج از کجا بیاد، وقتش اجازه نمیده کار بکنه، چون در خدمت همه خلق خداست. به خاطر همین حقش هم که به طور معمولی یک زندگی بر روال معمولی داشته باشه، معقولی که از بیت المال برداشت بکنه و مخارج همسرانش رو میداد، خصوصا در سال ششم و هفتم هجری، وقتی که زمینهایی به مثل فدک، وادل قرا، تیما، این زمینها از یهودیان وقتی که گرفته شد با آنها کار میکردن رو زمین خودشون بر این که خراج بدن، یعنی مقداری از اون چی که محصول برداشت میکنن از اون زمین ها باید پرداخت بکنن به مدینه. و از اون پولی که پرداخت میکرد مخارج همسرانش رو میداد و خاندانش رو، مخارج نه فقط همسرانش بلکه خاندانش، حالا دورتر نزدیکتر بهشون میداد و کمکشون میکرد. حالا این نکته ریزی هست، این ما یه مقدار فرهنگمون چون تغییر کرده، این کلمه خاندان عمدن به کار میبرم، ما الان یاد گرفتیم، یعنی جا افتاده که یک مرد کار میکنه برای زن و بچهش، تمام شد، زن و بچهش. حالا سوال پیش میاد که اگر کسی پدر و مادرش فقیر باشن، به پدر و مادر فقیرش پول بده کمک بکنه نکنه؟ که البته و 100% واجبه که پدر و مادرش رو هم تأمین بکنه. اما اون موقع، یعنی اون چی که در دین خودمون بهش تأکید شده، تمام افراد ضعیف قوم خیش باید دستشو بگیره، اون کسی که توانایی داره، نه فقط دلش خوش باشه که مخارج زن و بچهش داره میده، اون پسر عموش، اون پسر عمش، اون برادرش، اون برادرزادهش که ضعیفه، اون کسی که میتونه و وضع مادیش خوبه دست همه رو بگیره. ابوبکر صدیق به خیلی افراد دیگه هم کمک میکرد، مخارج ماهانه زندگیشون میداد، میتونست و میداد. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم خب به سیدنا علی هم میداد، به عموهاش، به سر عموهاش و خیلی کمک میکرد، کل خاندانش. و این چیزی که الان بین ما کمرنگ شده و جالبه و خیلی خوبه، هم ثواب و هم از نظر انسانی که همه دست هم دیگه بگیرن. و ما در اسلام داریم چیزی به نام عاقله. وقتی که یه شخص در گرفتاری میفته، کل خاندان باید دست به دست هم بدن کمکش بکنن. و وقتی که گرفتاری نیست، وضعیت خوبه، به فکر همه به فکر هم دیگه باشن. این اصل در دین ما. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که پیغمبر شد، خب اون خاندانش دیگه بعد از خصوصا وقتی که سال 7 این زمین ها فتح شد، گرفته شد به عنوان غنیمت یا به عنوان فی، آیه هم نازل شد در سوره 8. خدا عز و جل فرمود که آیه 6 و 7 بیان شده: و ما عفا الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خیر ولا رکاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء. این زمین هایی که شما گرفتید اموال فی که شما زحمتی نکشیدید، به صحابه میگه ما اوجفتم عليه من خیل ولا رکاب، نه اسبی دووندید نه شتوری دووندید. چون ما ابتدا عرض کردیم شخص چیزی که کسب زحمت میکشه براش، اون پول خودشه که به دست آورده براش زحمت کشیده. خدا فرمود که اینها شما زحمتی نکشیدید، نه اسبی دووندید و نه شتوری. خداوند به قول معروف مفت و مجانی این رو سهم شما کرد، روزی شما کرد. ولکن الله یسلط رسوله علی من یشاء، این لطفی بود که خدا در حق پیغمبرش انجام داد. بدون زحمت شما خدا این مال هنگفتی رو نصیب پیغمبرش کرد. والله علی کل شیء قدیر. حالا این پول چه میشه؟ دیگه تقسیم نمیشه بین مجاهدین، چون مجاهدین اینجا نقشی نداشتن. اگر غنیمت باشه، مجاهدین چون زحمت کشیدن، تقسیم میشه بین خودشون، همون کسبی که گفتیم. اینم نوع کسبه وقتی جهاد میکنن. و اینهایی که زحمتی براش نکشیدن چی میشه؟ ادامه آیه، آیه بعد: ما عفا الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. اینهایی که زحمت نکشیدید کجا خرج میشه؟ اینها مال خداست. یعنی هر اون چی که به صلاح دین خدا باشه خرج میشه، مال پیغمبره. لله وللرسول، مال پیغمبره. ولذل قربا، قوم و خیشان پیغمبره که براشون خرج بشه. و ایتام و مساکین و ابن سبیل و ماندگان در راه، به اینها خرج میشه دیگه، بین مجاهدین تقسیم نمیشه. به همین خاطر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه این زمین ها رو گرفت به عنوان فی به دست آورد، از مخارج همین زمین ها، مخارج همسرانش و آنچه که لازم بود از خاندانش میداد و اضافه می اومد. اضافهش دیگه خرج می کرد اونطوری که خودش صلاح می دید، به اونهایی که غریبه تر، به فقرا و به هر شکل وارد بیت المال می شد و از بیت المال تقسیم می شد در جامعه. تا اینکه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم از دنیا رفت، همسرانش گفتن که اون فدک و وادی القرا و تیما و این زمین ها مال پیغمبر بوده و پیغمبر خرج ما میداده، الان سهم ماست دیگه، سهم ماست و تقسیم بشه. حتی طلبیدن عثمان ذنورین رو و بهش گفتن که تو برو پیش ابوبکر و ما میخوایم سهم میراثمون رو، میخوام بهش به ابوبکر بگو تو تقسیم بکنه. عایشه خبردار شد، خبردار شد و رفت پیش باقی صاحب همسرای پیغمبر و بهشون گفت که الا تتقین الله، شما از خدا تقوای خدا ندارید، از خدا نمیترسید؟ شما دارید، شما مگه نمیدونید که پیغمبر خدا چیزی از خودش به جا نمیذاره، میراث نداره؟ پیغمبر چیزی از خودش میراث نداره، مگه شما نمیدونید؟ و همیشه هم پیغمبر میگفته، چطور به گوش شما نرسیده که لا نور است، ما از خودمون چیزی به ارث نمیذاریم، ما ترکنا صدقتون، هرچه از ما به جامون صدقه است. حالا اینجا این مسئله مهم اینجا مطرح میشه. وقتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از اون اموال فیدار خرج خانوادش میکنه، از اون زمین ها، آیا معناش اینه که اصل زمین هم مال پیغمبره؟ نه، تنها چیزی که اینجا نصیب خاندان پیغمبر میشه فقط مخارجشونه، خرجشون، چون که پیغمبر نمیتونه بره آزاد کار بکنه، خاندانش هم حق دارن به اندازه خانواده معمولی دیگران، اینها حق خرجی دارن و بیش از اون حق ندارن. خود ابوبکر صدیق هم، خود ابوبکر صدیق وقتی که الان خلیفه مسلمین هست و اگر مصوب شد که سالانه مخارج ابوبکر از بیت المال تأمین بشه، یا از خرج فلان زمین، از درآمد فلان زمین یا فلان دکان خرج خاندان ابوبکر بشه، آیا معناش اینه که اون دکان مال ابوبکره؟ نه، فقط خرجی. و وقتی که از دنیا رفت، پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم از دنیا رفت، هنوز خانوادش خرجیشون باید از همون مثل قبل پرداخت بشه، چون که اگر خودش کار میکرد برای خودش سرمایه گذاری میکرد و بچه هاش بعد از رفتن پدر از اون سرمایه پدر استفاده میکردن، الان که سرمایه گذاری نکرده، پس هنوز تا زنده هستن همسراش و بچه هاش، تا وقتی که زنده هستن یا تا وقتی که خودشون درآمد ندارن، از بیت المال خرجیشون تأمین میشه. این یک اصل خیلی مهمیه، امروزه هم هست، این مسئله امروزه هم هست. اگر مثلا شخصی، و اتفاقا رعایت میشه، الان مسئولین اداره ها، مسئولین خودشون از این که خدمات به مردم میدن که از مردم پول نمیگیرن، درسته؟ ما میریم اداره های دولتی و کارمون رایگان راه میفته و پول نمیگیرن بابت اون کار که انجام میدن. حالا این 100 تومن، این 50 تومن از ارباب رجوع کار پول نمیگیرن، اما حق زندگی ندارن. اینها حقوقشون از بیت المال تأمین میشه. چرا؟ چون که وقتشون بهشون گفته شده تو میتونی کار بکنی برای خودت، میتونی بازار بری خرید و فروش بکنی، اما تو این کارا نکن، وقتت بده برای ما، این کارها، این خدمات به جامعه انجام بده، پولت از ما، از بیت المال. و وقتی که شخص این شد، دیگه حق درآمد دوم نداره، حق درآمد دوم نداره، چون از اونجا داره تأمین میشه. حق رشوه گرفتن نداره، چون از یک داره پول میگیره، و اگر رشوه گرفت به خاطر خدماتی که میده دوباره پول بگیره، از دو جا داره پول میگیره و این میشه حرام. که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمودن که من استعملناه على عمل، کسی که ما استعمالش کردیم، یعنی اون رو استخدام کردیم به یک کاری، فرزقناه رزقا، حقوقش هم تعیین کردیم. خیلی دین ما مدرنه و خیلی هم نظم دهنده است در جامعه و فساد اقتصادی نمیاره وقتی که به این احکام دین اسلام عمل بشه. وقتی که ما کسی رو استخدام کردیم و حقوقش رو تعیین کردیم، فما اخذ بعد ذلك فهو غلول، اگر پول دیگری از کسی بگیره اون غلوله، یعنی غش کرده، خیانت کرده، دزدی کرده و حرامه. و در همین باب هم در صحیح بخاری رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که ان رجالا يتخوضون في مال الله، مردانی که در مال خدا خوض میکنن، یعنی میگیرن برای خودشون، میکنن برای خودشون در مال خدا چیزی که حقشون نیست، حقشون داره حقوق میگیرن، یه جا دیگه تمام شد، و بیش از اون اگر بگیرن تخوض في مال الله است. و اگر این باشه، پیغمبر فرمود فلهم النار يوم القيامه، آتش دارن در روز قیامت. و خود پیغمبر هم این وقتی کم می آورد، همون خرج سالانه که بر می داشت، خب سرمایه که نداشت، سرمایه از سرمایهش پول براش بیاد، یه وقتی از مخارج یک سال کم می اومد، دیگه مجبور بود چه کار بکنه؟ قرض بگیره تو این که مال حساب سال دیگه قرض سال گذشتهش بده. یه وقتی پیش می اومد که وقتی پیغمبر خود از دنیا رفت، زره جنگی رهن گذاشته شده بود پیش یک یهودی، به خاطر چه؟ به خاطر به 30 صاعا من شعیر، 30 سا آورده بود شعیر که مخارج خانوادهش بده. کم آورده بود خرج یک سالش. و خلفای راشدین این رو میدونستن، یعنی ابوبکر صدیق میدونست، خیلی اصحاب هم میدونستن که پیغمبر خدا اون فدک رو فقط حق داره، فقط حق داره که از درآمدش استفاده بکنه و مخارجش برداره و اصلش مال پیغمبر نیست، یعنی در ملک پیغمبر نیست. این رو میدونستن و عرض کردیم امروزه هم هست، مثال زدیم از کارمندها. چه بسا ممکنه یه دعوتگر که خودش رو وقف کرده برای مسلمین، اون اگر کسی به حساب به عنوان مخارج بهش داد دیگه تصاحب نمیتونه بکنه، یعنی مالک اون چیز نمیشه. اگر مثلا خودش رو در راه خدا وقف کرده و یکی حاضر شد براش خونه بسازه، اون خونه مال اون نیست. چرا براش خونه درست کردن؟ چون خودشو وقف خدا کرده و نمیتونه خودش بره آزاد کار بکنه و خونه به خاطر این براش درست کردن. و وقتی که از دنیا رفت، اگر تا بچه‌هاش هستن بله، و وقتی که بچه‌هاش رفتن دیگه اون خونه مال بیت المال، برمیگرده به بیت المال، چون از مال خدا بوده که براش خونه درست کردن، صاحب خونه نمیشه. و این علمای بزرگم این رو رعایت میکنن. وقتی که همسرای پیغمبر خبردار شدن، عایشه اونا رو طلبید، میگه شما نمیدونید که پیغمبر چیز به ارث نمیذاره، فقط حق خرجی دارید شما. و فاطمه رضی الله عنها دختر پیغمبر صلی الله علیه وسلم به همراه عباس عموی پیغمبر رفتن پیش ابوبکر، بازم روایت بخاریه، و گفتن که فدک و خیبر و اینا رو تقسیم بکن، میراث پیغمبره. ولی ابوبکر صدیق تقسیم نکرد و گفت که پیغمبر چیز از خودش میراث نداره و اینا فقط حق خرجی سالانه دارن. و گفت حدیث خود پیغمبر که خود پیغمبر گفته لا نور است، ما چیزی از خودمون به جا نمیذاریم. و روایت دیگر صحیح بخاری که لا یقتسم ورثتی دینارا ولا درهما، دینار و درهم از من به ارث گذاشته نمیشه که بعد از من به ارث بره. ما ترکت و بعد نفقت نسائی و معونت عاملی فهو صدقه، هر چی که مخارج یک سال بیشتر شد همه صدقه است. لذا ابوبکر صدیق، حالا عنوان خاتمه بحث، ابوبکر صدیق توضیح داد به عباس و فاطمه، چون هر دو میراث بر بودن دیگه، و نه عباس میراث گرفت و نه همسرای پیغمبر میراث برد و نه هم فاطمه به عنوان دختر پیغمبر میراث بهش داد. بنابر همین استناد به حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم و هیچی برگشتن دیگه. حالا این که فاطمه ناراحت شده بابت این قضیه و اینا دیگه اونطوری که علما گفتن از برداشت راوی بوده که فاطمه ناراحت شده از دست ابوبکر و الی آخر و قهر و اینها، نه، این برداشت راوی بوده، روایتش هر روایتم صحیحه، اما برداشت راوی بوده که فاطمه بعد از این ناراحت شده، در حالی که اینجور نیست. و به عنوان یه برداشتی که ما میتونیم از این قضیه داشته باشیم اینه که فاطمه رضی الله عنها رفت و سراغ میراثش گرفت و این یک اخلاق بسیار خوبی هست که در دین ما وجود داره. دو تا قضیه، یه قضیه که میراث به تأخیر افتاده نشه، به تأخیر نیفته، میراث تقسیم میراث به تأخیر نیفته، هر چه بیشتر تأخیر بیفته دردسرها و مشکلات بیشتر میشه. میراث حق میراث بره و بعد از اینکه شخص از دنیا رفت دیگه به قول مشهور مرگ حق و میراث حلال، حقشونه که از اون میراث گیرشون بیاد و استفاده بکنن. این اشتباه که 10 سال 20 سال 30 سال گذشته و هنوز میراث مونده و تقسیم نشده، این یک از اشتباهات بزرگه. شرم هم نمیخواد، زشت هم نیست، خدا هم حلال کرده. و فاطمه خودش هم رفت مطالبه میراثش کرد و این یکی از اخلاق بسیار خوب و نیکو هست و تربیت شده زیر دستان پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست. و نکته دوم که خود زن مطالبه میراثش بکنه، فاطمه زن هست و مطالبه میراثش میکنه. خیلی از خانم ها وقتی که بحث زمینه یا قول معروف عقارات و زمین و اینها، میگه زن زمین میخواد چیکار بکنه. زن اگر پول نقد باشه یا طلا نهایتش، و زمین و خونه و اینها میراث برای مرد باید باشه، زن تو اینها نباید نقش داشته باشه یا سهم داشته باشه. این هم اشتباهه، فرق نمی کنه. زمین باشه، مغازه باشه، خونه باشه، حالا عقارات باشه، منقول غیر و منقول، دیگه مرد و زن نداره. که فاطمه رفت برای زمین عقارات مطالبه کرد و خیلی از زنها ممکنه ندونن و بگن حالا همون پول مقدار کمی که است قانع بشن، در حالی که نمیدونن چقدر سهم میراث دارن. مردم یه وقتی سوء استفاده میکنه، شما این طلا برای شما دیگه مابقی کار نداشته باشید و از ندونستن خانم ها سوء استفاده بکنن. دو دیگه هستن بحث مغازه و اموال غیر منقول پیش نکشن که مثلا زن زمین میخواد چیکار بکنه و سوء استفاده بکنه. نه، زن از حق خودش کوتاه بیاد، حالت عادی، بعد از اینکه ببخشه برای برادراش یا به خیر یا به اینها بحثی دیگه است، اما مطالبه حقش بکنه و بعد آگاهانه هر کس میخواد هر کاری انجام بده. و نه، هم مرد حق داره که از ندونستن خانم ها یا از احساسات خانم ها سوء استفاده بکنه. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.